ساعت 12 شب به وقت ایران. صدای رادیو فردا را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک میشنوید. سلام گرم من به شما در سراسر ایران و هر کجای دیگه این دنیا که صدای ما رو میشنوید. نیمه شبتون بخیر. من رضا ولی‌زاده میزبان شما هستم در مجله خبری نیمه شب یک شنبه 16 برج تیر سال 1392 خورشیدی که در نخستین ثانیه‌های آغاز آن در ایران هستیم. هر روز 4 مجله خبری برای شما داریم. مجله صبحانه با خبر ساعت 7 صبح، مجله شامگاهی ساعت 7 شب، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و مجله نیمه شب ساعت 12 یا آغاز بامداد به وقت ایران. و حالا میهمان مجله زنده نیمه شب هستین. اما پیش از معرفی برنامه‌های امشب، ابتدا خبرها رو میشنویم از همکارم حسن جعفری که در استودیو با ماست. سلام حسن جان.
سلام بر جان رضا و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرها را از مصر آغاز می‌کنیم. به گزارش رسانه‌های دولتی مصر، محمد البرادعی به عنوان نخست وزیر موقت این کشور تعیین شده است. او قرار است تا ساعتی دیگر رسماً سوگند یاد کند. درباره آخرین تحولات مصر در ادامه مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید. طرفداران و مخالفان محمد مرسی نیز بار دیگر در قاهره تجمع کردند. هواداران مرسی مانند چند روز گذشته در اطراف مسجدی در قاهره جمع شدند و مخالفان در پی خشونت‌های روز جمعه بر روی پلی منتهی به میدان تحریر ایست‌های بازرسی برپا کردند. گروه‌های اسلامی حامی محمد مرسی از هوادارانشان خواستند روز یکشنبه نیز به خیابان‌ها بیایند. ارتش مصر شمار کشته شدگان در درگیری‌های روز جمعه در این کشور را دست کم 30 نفر اعلام کرده است. خروج یک قطار حامل نفت از ریل در 350 کیلومتری مونترال کانادا باعث انفجاری مهیب و آتش سوزی گسترده در یک شهر کوچک شد. گزارش‌ها حاکی است که چند ساختمان آتش گرفته و ده‌ها مأمور آتش نشانی در تلاشند آتش را خاموش کنند. خبرگزاری کبک کانادا از تخلیه حدود 6000 تن از ساکنان محل گزارش داده است. یک هواپیمای بوئینگ 777 متعلق به خطوط هوایی آسیانای کره جنوبی هنگام فرود اضطراری در فرودگاه سان فرانسیسکوی آمریکا سقوط کرد. هنوز جزئیاتی از این خبر مخابره نشده است. بانک مرکزی ایران از روز شنبه عرضه دلار و سایر ارزها را با دو نرخ مرجع و مبادله‌ای متوقف کرد و به جای آن اعلام کرد که از این پس تنها یک نرخ دولتی برای ارزهای خارجی تعیین خواهد شد. بانک مرکزی به جای نرخ مرجع 1226 تومان برای هر دلار، نرخ دلار دولتی را 2477 تومان تعیین کرد. تصمیم بانک مرکزی ایران به معنای کاهش دادن بیشتر ارزش ریال است. ائتلاف ملی سوریه، تشکل اصلی مخالف بشار اسد، روز شنبه احمد آسی الجربا را به ریاست جدید این ائتلاف برگزید. این تشکل اعلام کرده است که رئیس جدید که از زندانیان سیاسی سابق سوریه است، 55 رأی از 144 رأی اعضای ائتلاف را به دست آورده. خبرگزاری رویترز میگوید الجربا از شیوخ استان حسکه در شرق سوریه و نزدیک به عربستان است که مصطفی صباغ نزدیک به قطر را شکست داد. ائتلاف ملی سوریه همچنین در رأی‌گیری خود در روز شنبه در استانبول 3 نفر را به عنوان معاون رئیس تعیین کرد که یک از آنها از اعضای اخوان المسلمین سوریه است. ماموران ضد شورش ترکیه معترضانی را که می‌کوشیدند در میدان تقسیم استانبول تجمع کنند متفرق کردند. بنابر گزارش‌ها ماموران با استفاده از گاز اشکاور و ماشین‌های آپاش حدود 3000 نفر را که در تلاش بودند به میدان تقسیم برسند پراکنده ساختند. دولت ترکیه روز شنبه اعلام کرد که پارک گزی، محل تحصن 3 هفته‌ای معترضان به طرح دولت برای بازسازی را روز یکشنبه یا دوشنبه بازگشایی می‌کند. دولت همچنین بر ضد هر نوع تظاهرات و تجمعی در این پارک هشدار داد.
سپاسگزارم از حسن جعفری که ما را با تازه‌ترین خبرها به روز کرد. اما ببینیم در مجله نیمه شب با چه برنامه‌هایی قرار است که میزبان شما باشیم. گفتگوی زنده‌ای داریم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه درباره آخرین رویدادهای امروز و امشب مصر. ائتلاف اپوزیسیون سوریه سرانجام پس از ماها اختلاف امروز شنبه رئیسی جدید انتخاب کرد. یک گزارش داریم در این باره. وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید قیمت خودرو را نمیتوان به زور کاهش داد. گزارشی داریم درباره شکست پروژه قیمت گذاری خودرو به وسیله شورای رقابت. و دیگر گزارش‌های تحریریه رادیو فردا. به احضار و تفهیم اتهام حسن دمیرچی، موسیقیدان و نوازنده تار در آذربایجان خواهیم پرداخت که وکیل او درباره اتهام‌هایش می‌گوید
مبنای این تفهیم اتهام ملاقات با زندانیان سیاسی آذربایجان پس از آزادی از زندان و اجرای موسیقی در محافل مختلف بوده.
گزارشی داریم درباره کاهش آب‌های زیرزمینی در سراسر جهان به دلیل استخراج بیش از اندازه. گفتگویی هم داریم با یک خبرنگار ورزشی درباره پیروزی تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌های جام جهانی والیبال. نتایج جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری اعلام شد. در گفتگوی زنده با خبرنگار رادیو فردا برندگان رو معرفی می‌کنیم. و در پایان هم میزگرد رادیوی دیدگاه‌ها رو خواهید شنید. همه اینها در 45 دقیقه آینده زنده در کنار شما. به مجله نیمه شب خوش آمدید. در آغاز مجله میپردازیم به مصر و آخرین تحولات مصر رو پیگیری میکنیم. در ارتباط تلفنی مستقیم و زنده با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. سلام ایلیا.
رضا، سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
رضا، ایلیا معذرت میخوام، از جزئیات انتصاب البرادعی چه خبر؟ آقای البرادعی گویا زمزمه انتصاب ایشون به عنوان نخست وزیری دولت موقت هست.
بله رضا، امروز مشورت‌های زیادی در مصر صورت گرفت. عبدالفتاح السیسی فرمانده کل نیروهای مسلح مصر و وزیر دفاع دیداری داشت با علی منصور رئیس جمهور موقت و همچنین با چهره‌های سیاسی این کشور. جنبش تمرد که اعتراض‌های اخیر علیه آقای مرسی رو سازماندهی کرده بود در صفحه فیسبوک خودش اعلام کرد که در دیداری که با عدلی منصور رئیس جمهور موقت داشت توافق شد که محمد البرادعی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و برنده جایزه صلح نوبل به مقام نخست وزیری دولت موقت مصر برسه. این خبر رو یک منبع نظامی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه تایید کرده. تلویزیون مصر هم اخباری در این باره داشته و زیرنویس کرده بود که زمزمه های برمی بر این که آقای البرادعی طی ساعت‌های آینده سوگند ریاست جمهوری خواهد خورد وجود داره. امشب هم آقای البرادعی به کاخ ریاست جمهوری الاتحادیه رفته که آقای عدلی منصور به کار خودش در حال ادامه دادن هست. باید دید در ساعت‌های آینده این به چه شکل خواهد بود این موضوع.
ایلیا، برنامه‌های فردای حامیان و مخالفان دولت مرسی چیه؟
فردا هم حامیان آقای مرسی هم مخالفانش دعوت به تظاهرات کردن. ائتلاف اسلامگرایانی که اخوان مسلمین اون رو رهبری میکنه با عنوان ائتلاف حمایت از مشروعیت از هوادارانش خواسته به شکلی میلیونی در خیابان‌ها و میدان‌ها حضور پیدا کنند. در مقابل هم جنبش تمرد و هم جبهه نجات ملی، ائتلافی که در اون مخالفان مرسی حضور دارند، دعوت کردن از مسیحا برای دفاع از اون چه که انقلاب دوم یا انقلاب سی جوان نامیدن، حرکتی که به سرنگونی آقای مرسی منجر شد. همه اینها نگرانی ها رو از خشونت های احتمالی زیاد کرده. نیروهای ارتش و نیروهای امنیتی البته در حال آماده باش هستن و در خیابون ها حضور دارن.
ایلیا، واکنش های بین المللی چی بوده به این اتفاقی که در مصر افتاده؟
آخرین واکنش ها یکی از سوی بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد بوده، هشدار داده نسبت به اعمال انتقام جویانه و اخباری که گفته نگران کننده است در مورد منزوی کردن بعضی از احزاب و همچنین بستن بعضی رسانه‌ها و خواسته هر چه سریعتر وضعیت در مصر به طور طبیعی برگرده و به اجرای قانون اساسی. اما کاخ سفید اعلام کرد که معاونان آقای اوباما رئیس جمهور این کشور بر مسئولان مصری فشار میارند تا هر چه سریعتر به سمت دموکراسی حرکت کنند و انتخابات برگزار کنند و باز قانون اساسی در مصر حاکم بشه.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که از آخرین تحولات مصر برای ما گفتی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
علاوه بر رادیو فردا که در وبسایتش میتونید، علاوه بر رادیو میتونید در وبسایتش خبرهای بیشتر رو دنبال کنید، میتونید به فیسبوک ما سر بزنید و اونجا هم خبرهای دیگری که میتونید ببینید رو در گفتگو با دیگر کاربران صفحه فیسبوک وارد بحث و تبادل نظر بشید و دنبال کنید. با یک گزارش مجله نیمه شب رو ادامه میدیم. ائتلاف اپوزیسیون سوریه سرانجام پس از ماها اختلاف بر سر تعیین رهبر جدید خود روز شنبه رئیسی جدید انتخاب کرد. از سوی دیگر بنابر گزارش ها حملات نیروهای دولتی سوریه به شهر حمص شدت یافته و ضربات شدیدی به مواضع مخالفان بشار اسد در آن شهر وارد آمده است. جزئیات بیشتر رو میشنویم از همکارم حسن جعفری.
سرانجام روز شنبه احمد آسی الجربا به عنوان رئیس جدید ائتلاف مخالفان بشار اسد برگزیده شد. ائتلاف مخالفان بشار اسد یا با اسم کاملش ائتلاف ملی برای انقلاب و نیروهای مخالفین سوریه از 3 ماه پیش که معاذ الخطیب از سمت خود استعفا کرد بدون رئیس مانده بود. در 3 ماه گذشته ماراتونی از منازعات و اختلافها برای انتخاب رئیس جدید این ائتلاف در جریان بود. نامزدهای اصلی برای تصدی ریاست گروه مخالفان که اختلافها در مورد آنها جریان داشت 3 نفر بودند. نامزدی از گروه اخوان المسلمین سوریه، مصطفی صباغ مورد حمایت قطر و احمد آسی الجربا مورد حمایت عربستان سعودی. رویدادهای اخیر مصر و کم قدرت شدن اخوان المسلمین در آن کشور در ائتلاف اپوزیسیون سوریه هم اثر گذاشت و جناح اخوان المسلمین را در این ائتلاف تضعیف کرد. از این رو رقابت اصلی بین 2 نامزد دیگر یا به باور شماری از ناظران بین عربستان سعودی و قطر در جریان بود. سرانجام شامگاه شنبه در پایان نشستی 2 روزه در استانبول 115 عضو ائتلاف مخالفان بشار اسد اعلام کردند که احمد آسی الجربا را به ریاست این ائتلاف برگزیدند. آقای الجربا که 2 سال در زندانهای بشار اسد به سر برده، دانش آموخته علوم سیاسی است و رئیس یکی از قبایل شناخته شده سوریه به شمار می رود. همزمان با تحولات سیاسی در میان مخالفان بشار اسد، از داخل سوریه نیز خبر می رسد حملات نیروهای دولتی به شهر حمص تشدید شده و ضربات شدیدی به مواضع مخالفان بشار اسد وارد آمده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، نیروهای دولتی در حملات خود از بمباران هوایی سنگین و شلیک توپخانه استفاده کردند و شبه نظامیان حزب الله نیز آنها را یاری می‌کردند. مقام‌های سازمان ملل متحد نیز می‌گویند وضعیت بیش از 1000 نفر از غیر نظامیان که در حمص به دام افتاده‌اند نگران کننده است. به نوشته رویترز، نیروهای بشار اسد به سوی شهر حسن در نزدیکی حمص آتش گشوده و اقدام به سوزاندن جنگل‌های پیرامون این شهر کردند تا امکان استتار را از نیروهای مخالف خود بگیرند. بنابر اعلام سازمان ملل متحد، در جریان بیش از 2 سال جنگ داخلی در سوریه حدود 93 هزار نفر از جمله بیش از 6 هزار کودک کشته شدند. اما ناظران حقوق بشر سوریه میگویند که شمار کشته شدگان سوریه از مرز 100 هزار تن نیز گذشته است.
حسن جعفری گزارش میداد. اما کمتر از 1 ماه مانده به پایان عمر دولت، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز جمعه در گفتگو با رسانه داخلی وزارت صنعت شاتا، عملکرد شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو را پروژه‌ای شکست خورده خواند و گفت در شرایطی که هزینه‌های تولید رشد کرده نمی‌توان قیمت خودرو را به زور کاهش داد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به گفته مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه تقصیری بابت اوضاع نامناسب فعلی خودروسازان ندارد. آقای غضنفری روز جمعه با دفاع از سیستم قبلی قیمتگذاری خودرو که در آن سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمتها را تعیین میکرد گفت از اول هم هیچ اعتقادی به ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو نداشته و فقط محض احترام بزرگترها رئیس جمهور و مجلس پذیرفته است. مهدی غضنفری که به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد گویا دل پوری از برخورد نهادهای مختلف با صنعت خودروسازی طی دوران وزارتش دارد، در انتقادات خود بانک مرکزی را نیز به بی‌توجهی به تأمین نقدینگی خودروسازان متهم کرد. روزنامه دنیای اقتصاد می نویسد آنچه از اظهارات آقای غضنفری برمی آید این است که او می خواهد اوضاع نابسامان و نگران کننده فعلی صنعت خودرو را ناشی از عملکرد دیگران بداند. سال گذشته پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک مصوبه قیمتگذاری جدید خود را اعلام کرد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری با آن مخالفت کرد و به شورای رقابت اختیار تام داد تا قیمت خودرو را کاهش دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت شورای رقابت را به نداشتن دیدگاه کارشناسانه متهم کرده و گفته است وقتی نرخ ارز بالا می رود آثار آن در تمامی کالاها واضح است. وقتی قیمت قطعات لاستیک، آهن، فولاد و مس به عنوان اقلام مورد استفاده در تولید خودرو افزایش پیدا می کند و شورای رقابت هم به آن اذعان دارد، نمی توان با آوردن فشار به خودروساز گفت که نباید قیمتها افزایش پیدا کند. شورای رقابت ماهاست که تلاش دارد خودروسازان را به افزایش معتدل قیمت خودروها قانع کند و با آنکه گفته میشد میان شورا و انجمن خودروسازان توافقهایی هم انجام شده است، اما ظاهرا تأثیری بر قیمتها در بازار خودرو نداشته است. اختلاف بر سر مسئولیت قیمتگذاری خودرو در حالی در تهران بالا گرفته است که تولید خودرو از اول سال جاری خورشیدی به کمتر از نصف خود در مدت مشابه سال پیش رسیده است. جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره علت کاهش تولید خودرو در ایران به رادیو فردا میگوید
عمده‌ترین دلیلی که برای کاهش تولید خودرو میتوان در ایران برشمرد همین مشکل تحریم‌ها که هم برای بسیاری از کالاها واردات رو ممنوع کرده یا سنگتر کرده و مشکل دومی که وجود داره اگر هم کالایی حالا بتواند در این شرایط وارد بشود پرداخت خرید اون کالا مشکل پس فروشنده نمیخواد بفروشه در این شرایط و بعد به علت فوق‌العاده سقوطی که ریال کرد در برابر دلار کالایی هم که بتونن مواد اولیه رو که برای خود رو وارد بکنن قیمتش بسیار بسیار گرونتر شده. خب با این گرونی که مشتری نمیتونه بخره در شرایطی که قدرت خریدش اومده پایین.
در این میان عزیز اکبریان، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هم گفته است که وی ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو را از بیخ و بن غیرقانونی میداند و معتقد است که شورای رقابت حق دخالت در این کار را ندارد.
گزارش فریدون زرنگار را شنیدیم. حسن دمیرچی، موسیقیدان و نوازنده تار در آذربایجان، به تازگی به دادسرای عمومی و انقلاب تبریز احضار و تفهیم اتهام شده. به گفته وکیل او، اجرای موسیقی در مجالس و دیدار با زندانیان آزاد شده سیاسی از جمله اتهام‌های این هنرمند 75 سال است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
حسن دمیرچی بیش از 14 دهه است که در هنر موسیقی سازی و آوازی آذربایجان جاری است و ضمن اجرای موسیقی در محافل و مجالس 22 سال پیش هم دست به راه اندازی هنرکده‌ای برای آموزش و تربیت هنرجویان تار در شهر تبریز زد. در پی اعتراض در شهرهای آذربایجان به کاریکاتوری که 7 سال پیش در روزنامه دولتی ایران چاپ شده بود، این هنرمند موسیقی هم دستگیر شد و 6 ماهی را در زندان گذراند. در میان آموزشگاه موسیقی حسن دمیرچی هم به دستور مقامهای قضایی بسته شد و پس از آن نیز این استاد موسیقی چند بار از سوی مقامهای اطلاعاتی و قضایی شهر تبریز فرا خوانده شد. نقی محمودی، وکیل پیشین حسن دمیرچی، در گفتگو با رادیو فردا از آخرین احضار این هنرمند به دادسرای عمومی تبریز و تفهیم اتهامش اینطور گفته:
استاد رو به شعبه 4 بازپرسی احضار کردند. بعد از بازجویی اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به استاد حسن دمیرچی تفهیم شده و مبنای این تفهیم اتهام هم باز ملاقات با زندانیان سیاسی آذربایجان پس از آزادی از زندان و همچنین اجرای موسیقی در محافل مختلف و اتهاماتی از این قبیل بوده که باز هم در این مورد من هیچ یک از این مستندات بازپرسی رو منطبق با واقعیت و در مبنای حقوقی نمیدونم، چرا که هیچ یک از این فعالیت ها تبلیغ علیه نظام محسوب نمیشه.
حسن دمیرچی پس از آخرین احضار به دادسرای عمومی تبریز و تفهیم اتهام با سپردن وثیقه ملکی تا زمان برگزاری دادگاهش موقتاً آزاد است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در ادامه گزارش نوشین سید حسینی رو میشنویم درباره کاهش منابع آبهای زیرزمینی در سراسر جهان به دلیل استخراج بیش از اندازه.
چاهای آب در حال خشک شدن هستند و سرعت کاهش منابع آبهای زیرزمینی در خاورمیانه از جمله ایران و مناطقی از هند، چین و آمریکا آنچنان است که منابع غذایی را به طور جدی مورد تهدید قرار داده است. روزنامه گاردین روز شنبه در گزارشی به نقل از لستر براون، رئیس مؤسسه سیاست زمین در واشنگتن، نوشته 18 کشور که در مجموع نیمی از جمعیت کره زمین را در خود جای داده اند، در حال استخراج بیش از حد منابع آب زیرزمینی خود هستند و به این ترتیب میزان برداشت محصولات آنها به تدریج رو به کاهش گذاشته است. بنابراین گزارش، رئیس مؤسسه سیاست زمین در مقاله‌ای با ارائه آمار و ارقام نسبت به افت تولید محصولات در شماری از کشورها در نتیجه کاهش منابع آب هشدار داده است. لستر براون از جمله به کاهش 10% محصولات ایران در فاصله 5 ساله 1386 تا 1391 با روبه خشکی گذاشتن چاهای آبیاری اشاره کرده، ضمن اینکه به گفته او عراق هم از 9 سال قبل تا کنون با 33% کاهش محصولاتش مواجه بوده است. به گزارش گاردین به نقل از رئیس مؤسسه سیاست زمین، ایران دچار گرفتاری بزرگی است و در واقع استخراج بیش از اندازه آب از منابع زیرزمینی خود علامت کاهش میزان آب در ایران است. در همین زمینه 4 سال پیش هم پرویز فتاح وزیر نیروی وقت آب‌های زیرزمینی در ایران را در معرض آسیب‌های جدی خوانده و گفته بود وزارت نیرو طبق قانون مسئول است که منابع زیرزمینی را کنترل کند و ما هر سال می‌بینیم که سطح این آب پایین‌تر می‌رود. به گفته پرویز فتاح، چاه‌هایی که 40 سال پیش حدود 50 متر پایین‌تر از سطح زمین بوده، الان به 250 تا 300 متر رسیده و کنترل کیفی روی این منابع بسیار پایین است. به گفته آقای فتاح، مجموع این موارد باعث فرونشست زمین و از دست دادن این منابع آبی می شود. در نمونه دیگر، یمن هم در طول 35 سال گذشته میزان تولید غلاتش به نصف رسیده و پیشبینی می شود که تا 2 سال دیگر زمین های آبیاری شده در این کشور کمیاب شده و این کشور وادار شود که تمام غلات مورد نیازش را از خارج تامین کند. به گزارش گاردین، رئیس مؤسسه سیاست زمین در مقاله اش نگرانی هایی هم نسبت به کاهش میزان آب در کشورهای چین، هند و آمریکا، یعنی بزرگترین کشورهای تولید غذا در جهان مطرح کرده و نوشته است که در 2 کشور چین و هند غذای حدود 300 میلیون نفر از جمعیت این کشورها از طریق استخراج بیش از حد آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود. در آمریکا هم همزمان با افزایش جمعیت وسعت کشتزارهای مورد آبیاری در حال کم شدن است. بنابر گزارش روزنامه گاردین، رئیس مؤسسه سیاست زمین نسبت به اضافه شدن شمار دیگری از کشورها از جمله مکزیک و پاکستان به فهرست کشورهای در آستانه افت تولید محصولات هشدار داده است.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدیم و نوبت میرسه به ورزش. گفتگوی همکارم الهه روانشاد با مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک، رو میشنویم درباره پیروزی تیم ملی والیبال ایران در برابر کوبا.
در رقابت‌های لیگ جهانی والیبال یک نتیجه شگفت‌انگیز رو دیگه رقم خورد. برای اولین بار در تاریخ والیبال ایران موفق شدیم کوبا رو شکست بدیم، یعنی نتیجه‌ای که هرگز رقم نخورده بود، اونم در هاوانا، در شرایطی که ایران مسافتی طولانی رو از ایتالیا طی کرده بود. بعد از اینکه اون نتیجه بزرگ رو رقم زد، تونست 4 امتیاز از ایتالیا بگیره، در مجموع 2 بازی راهی کوبا شد و در حالی که 2 ست رو به شاگردان اورلاندو ساموئل واگذار کرده بود، تیم آقای خولیو ولاسکو موفق شد بازی 2-0 باخته رو با تغییر تاکتیک تبدیل کنه به نتیجه 3-2 که واقعا نتیجه درخشانی مقابل تیم پرسابقه کوبا که سابقه قهرمانی جهان، قهرمانی المپیک، قهرمانی لیگ جهانی و بازیکنان بزرگی مثل خوئل دسپاینر، راول دیاگو و یک پیشینه درخشان در تاریخ والیبال دنیا رو داره، در حالی که ایران تازه اولین حضورش در لیگ جهانی رو تجربه میکنه، اما موفق شد صربستان رو ببره، ایتالیا رو مغلوب کنه و حالا این بار کوبا رو در خاک خودش مقابل دیدگان تماشاگران خودی از پیش رو برداشت، نتیجه حیرت انگیزیه و در خور تقدیر.
آقای رستم‌پور، جدول بازی‌ها و وضعیت کلی تیم والیبال ایران اکنون چگونه است؟
ایران در گروه دشواری قرار داره و از این گروه مطابق مقررات لیگ جهانی والیبال فقط 2 تا تیم صعود می‌کنن. در صدر جدول رقابت تنگاتنگی بین ایتالیا و روسیه و صربستان برقرار هستش. ایران البته قاعدتاً با این پیروزیایی که به دست آورده قرنشین نخواهد بود، اما برای صعود تقریباً میشه گفت که شانسی نداره. ما 2 تا بازی دیگه بیشتر پیش رو نداریم که بازی‌های خانگی خواهد بود، مقابل تیم ملی آلمان در ورزشگاه 12000 نفری آزادی که البته آلمان هم تیم فوق العاده قدرتمندیه، ولی میتونه یک خداحافظی پرشکوه باشه در فصل جاری لیگ جهانی برای تیم ملی والیبال ایران با حضور انبوه تماشاگران با کسب 2 پیروزی دلچسب خانگی مقابل تیم آلمان.
آقای رستم‌پور، تیم ملی فوتسال بانوان ایران هم روز جمعه تونست به عنوان نایب قهرمانی بازی‌های داخل سالن آسیا دست پیدا کنه.
دقیقاً اونم برای اولین بار در تاریخ ورزش ایران بود که یک تیم ورزش بانوان در فوتسال برای اولین بار در رشته‌های توپی موفق شد در آسیا مدال بگیره، اونم در حالی که میتونست حتی قهرمان بشه مقابل تیم قدرتمند ژاپن. با اون حجم از امکانات و تدارکات تیم ما در وقت اضافه روی ضد حمله گل خورد و تونست عنوان نایب قهرمانی رو به دست بیاره که نتیجه فوق العاده ارزشمندیه با کمترین امکانات و بدون اینکه حتی صدا و سیما ثانیه‌ای از مسابقات تیم ما رو نشون بده، بچه‌ها تونستند روی سکوی نایب قهرمانی آسیا قرار بگیرن.
گفتگوی مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک با همکارم الهه روانشاد رو شنیدیم. بعد از ورزش میرسیم به سینما. نتایج جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری اعلام شد. محمد زرقامی خبرنگار رادیو فردا در این لحظه در این جشنواره است. جزئیات بیشتر رو از اون میپرسم. سلام محمد، خوش اومدی به برنامه.
سلام به تو رضا. لحظاتی پیش مراسم اختتامیه 48مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری به کار خودش پایان داد و در این جشنواره، چون میدونم وقت خیلی کمه، من بگم که جایزه اصلی مسابقه که گوی بلورینه به مبلغ و مبلغ 25000 دلار تو امان به کارگردان و تهیه کننده یه فیلم لوگراند کیه تعلق گرفت که کارگردانش هست یانوش زاس، محصول مشترک مجارستان، آلمان، اتریش و فرانسه. اما جایزه ویژه هیئت داوران به بن ولسی از بریتانیا تعلق گرفت برای فیلم افیلد این انگلند و مبلغ همچنین 15000 دلار. جایزه بهترین کارگردانی به کارگردان چک تعلق گرفت، یان هجربک از چک، که فیلمش رو محصول مشترک جمهوری چک و جمهوری اسلواکی بودش و همچنین اسم این فیلم بود هانیمون. بهترین بازیگر زن به طور مشترک جایزه تعلق گرفت به آمی مورتون و همچنین لوسیا کراسو، امیلی مید، مارگو مارتیندل برای فیلم بلوبرد. همه اینها در فیلم بلوبرد محصول مشترک آمریکا و سوئد بازی کرده بودند که لنس اومندز اون رو کارگردانی کرده بود. همچنین در بخش ویژه فیلم‌های مربوط به اروپای شرقی، فلوتینگ اسکای اسکرپرز ساخته توماس واسلفسکی از لهستان برنده شد و مبلغ 20000 دلار هم به او تعلق گرفت. بهترین بازیگر مرد اولافور دری اولافسون برای بازی در فیلم XL ساخته مارتین پورسون از ایسلند بود. این مجموع جوایز مهم 48مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری بود. اما جالب اینه که جایزه اول این مسابقه که به فیلم ساخته یانوش زاس تعلق گرفت رو الیور استون داد و خود کارگردان در این مراسم حضور نداشت که جایزه‌اش رو از دست الیور استون بگیره. الیور استون هم در این جشنواره مورد تقدیر قرار گرفت به خاطر یک عمر فعالیت درخشان در عرصه کارگردانی، بازیگری و تهیه کنندگی سینما. آقای استون در این مراسم تعلق خاطر خودش رو به نسل جدید سینماگران اعلام کرد و همچنین گفتش که من وقتی که جایزه ای رو میگیرم به این نگاه نمی کنم که جایزه ای رو گرفتم، چرا که این باعث میشه من نتونم پیشرفت کنم. و از جوانها و از فیلمسازان خواست که در خودشون مطالب و جستجو نکنن و فقط به خودشون و اونجایی که وایستادن نگاه نکنن، بلکه نگاهشون رو فراتر از اون چیزی هستن قرار بدن. وقت نیستش.
مرسی، ممنونم از تو محمد، از اینکه از جشنواره کارلو ویواری برای ما گزارش کردی.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران. فراموش نکنید از 7 صبح تا 12 شب به وقت ایران هر 30 دقیقه یک بخش خبری وعده ما و شماست در رادیو فردا و حسن جعفری دوباره اینجاست با ما سر وعده همیشگی ساعت خبر با شما. حسن جان.
ممنونم رضا جان. با سلام دوباره به شنوندگان عزیز رادیو فردا. در حالی که از ساعت‌ها پیش خبر مصر و تحولات مربوط به نخست وزیری محمد البرادعی در صدر خبرها بود، از ساعتی پیش خبر دچار سانحه شدن یک بوئینگ در سان فرانسیسکو آمریکا به صدر خبرها اومده که با همین خبر آغاز می‌کنیم. یک هواپیمای مسافربری بوئینگ 777 متعلق به خطوط هوایی آسیانا در کره جنوبی هنگام فرود اضطراری در فرودگاه سان فرانسیسکو آمریکا دچار سانحه شد. خطوط هوایی آسیانا دومی شرکت بزرگ هواپیمایی کره جنوبی است. هنوز جزئیات این خبر منتشر نشده، اما شماری از شاهدان عینی گفتند که این سانحه تلفات جانی در بر نداشته است. به گزارش رسانه‌های دولتی مصر، محمد البرادعی به عنوان نخست وزیر موقت این کشور تعیین شد. او قرار است تا ساعتی دیگر رسما سوگند یاد کند. انتصاب محمد البرادعی از رهبران جبهه نجات ملی در پی دیدار روز شنبه عدلی منصور، رئیس جمهور موقت، با وزیر کشور، رئیس ستاد ارتش و اعضای گروه تمرد صورت می‌گیرد. ماموران ضد شورش ترکیه معترضانی را که می‌کوشیدند در میدان تقسیم استانبول تجمع کنند متفرق ساختند. بنابر گزارش‌ها ماموران با استفاده از گاز اشکاور و ماشین‌های آبپاش حدود 3000 نفر را که در تلاش بودند به میدان تقسیم برسند پراکنده ساختند. در حمله اعضای بوکو حرام، گروه مسلح افراطی اسلامگرا، به مدرسه‌ای در نیجریه دست کم 30 نفر که اکثر آنها دانش آموزان دبیرستان بودند کشته شدند. به گفته کارکنان بیمارستانی در استان یوبه در شمال شرق نیجریه، مردان مسلح دانش آموزان و معلمان مدرسه را در یک ساختمان جمع کرده و به داخل آن مواد منفجره پرتاب کردند و سپس افراد را به گلوله بستند. دولت نیجریه با گروه بوکو حرام در 3 استان این کشور در حال جنگ است و در این استان‌ها وضعیت اضطراری اعلام کرده. این گروه تاکنون بارها به مدارس حمله کرده و آنها را به آتش کشیده است. قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده با انتشار نامه علی لاریجانی رئیس مجلس به محمود احمدی نژاد در روزنامه رسمی کشور برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس این قانون تمام محدودیت‌های مقرر که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است لغو می شود. همچنین دولت اجازه دارد مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد. رضا جان،
سپاسگزارم از حسن جعفری که با آخرین خبرها ما رو به روز کرد. از همراهی شما با مجله نیمه شب تشکر میکنم. نوبت میرسه به میزه گرد این هفته رادیو فردا، ویژه بررسی رویدادهای ایران. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه ها از 3 مهمان این هفته برنامه درباره چشمانداز نبرد قدرت در مصر پس از کودتای هفته گذشته علیه دولت محمد مرسی پرسیده. اما از این لحظه تا 11 صبح به وقت ایران، همکارانم در شیفت شب هر 1 ساعت با 1 بخش خبری در کنار شما خواهند بود. البته 7 صبح به وقت ایران هم مجله خبری صبحانه با خبر رو خواهید شنید که اگر مایل باشید میتونید بخش تصویری اون رو از کانال ماهواره رادیو فردا ببینید. خبرهای بیشتر رو هم از وبسایت radiofarda.com میتونید دنبال کنید. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکاران رادیو فردا به شما بدرود میگم و براتون شب خوشی را آرزو میکنم. بشنوید دیدگاه ها رو.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با اقدام روز چهارشنبه گذشته ارتش در مصر در برکنار کردن محمد مرسی رئیس جمهور، بازداشت اعضای هیئت دولت و شماری از چهره‌های شاخص اخوان المسلمین و روحانیان و احزاب حامی او، چشم‌انداز آینده این کشور در کانون توجه رسانه‌های جهان جای گرفته است. به ویژه که شمار تلفات و مجروحان رویارویی میان نظامیان مصر و حامیان محمد مرسی از چهارشنبه به این سو رو به افزایش گذاشته و در لحظه تهیه این برنامه بالغ بر 60 نفر گزارش شده، در حالی که ارتش مصر اعلام کرده از تظاهرات مسالمت‌آمیز حامیان محمد مرسی جلوگیری نخواهد کرد. معترضان به سیاست‌های محمد مرسی هنوز میدان تحریر را ترک نکردند و مخالفان و حامیان محمد مرسی در صفوف جداگانه تظاهرات، خیابان‌های قاهره، اسکندریه و برخی شهرهای دیگر مصر را به تسخیر خود درآوردند. شماری از تحلیلگران بیمان دارند که پیامد کودتای ارتش مصر علیه دولت محمد مرسی رویگرداندن اسلامگرایان از صندوق رأی باشد و روی آوردن آنان به حمایت از سلفی‌های مسلح. همزمان سلفی‌ها تنها در یک سوی دعوای قدرت در مصر سنگر نگرفتند. در میان مخالفان دولت محمد مرسی معروف به جبهه تمرد، علاوه بر زنان تجددخواه، مسیحیان قبطی، سکولارها و مسلمانان حامی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت و دولت، حزب سلفی نور هم جای دارد. بنابراین دور از ذهن نیست که این رگه از سلفی‌ها با سقوط دولت محمد مرسی به اعتبار مخالفت و تظاهرات علیه محمد مرسی سهم خود را از قدرت طلب کنند. مخالفان محمد مرسی میگویند او در دوران زمامداری خود با تغییر قانون اساسی به نفع شرع، تفسیر حداکثری اسلام گرایان از دین را بر کل جامعه مصر تحمیل کرده و گره‌ای هم از کار فروبسته اقتصاد، بیکاری، تورم و گرانی نگشوده. حامیان محمد مرسی میگویند بخش اعظم مشکلات اقتصادی میراث زمامداران و رویدادهای گذشته مصر است و تغییرات در قانون اساسی با شیوه‌های قانونی انجام شده. به باور بسیاری از ناظران مستقل سیاسی، ضعف دولت محمد مرسی، بی‌توجهی به رنگارنگی جامعه مصر و بازی ندادن دگراندیشان در تصمیم گیری ها بوده است. به باور همین گروه از ناظران سیاسی، کودتای مصر تنها زمانی میتواند دستاوردی برای اکثریت جامعه داشته باشد که دو طرف دعوا به مصالحه برسند و از وسوسه های حذف طرف مقابل و رویارویی خونبار پرهیز کنند. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، سه کارشناس به بررسی پیامدهای اقدام ارتش مصر در برکنار کردن دولت محمد مرسی نشستند. منصور فرهنگ، استاد ارشد کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. در هلسینکی، حسین علیزاده، دیپلمات سابق و کادر پیشین دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره، و احمد صدری، استاد جامعه شناسی و صاحب کرسی مطالعات جهان اسلام در کالج لیک فورست شیکاگو. آقای فرهنگ، اون چه در مصر شاهد اون هستیم هم کودتا نامیده شده هم انقلاب. چه اتفاقی در مصر واقع شده و در شرف وقوعه؟
اتفاقی که در مصر افتاده یک کودتا است، یعنی ارتش اومده و یک دولت منتخب مردم رو ساقط کرده. حالا این دولت منتخب مردم مقبولیت اجتماعی خودش رو از دست داده، این ارتباطی به تحلیل حقوقی این واقعیت نداره. و اگرچه نیروهای خواهان جدایی نهاد دین از نهاد دولت از این اقدام ارتش خوشنود باشند، من فکر میکنم که این خوشنودی در کوتاه مدت میتونه برای اونا رضایت خاطری ایجاد بکنه، ولی به احتمال بسیار قوی بر مبنای تجربیات تاریخی سرنگونی یک رئیس جمهور انتخابی به دست ارتش میتونه سابقه خطرناکی باشه که برای پیشرفت دموکراسی مانع بسیار بزرگی درست میکنه، به نحوی که در آینده هر وقت که گروهی از مردم با سیاست‌های دولت وقت مخالف باشن، در صدد برمیان که با برگزاری تجمع اعتراضی بخوان حمایت نظامی از برانداختن اون زمینه سازی همچی براندازی باشن. حتی حالا ما میتونیم بگیم که اخوان المسلمین و مرسی مسئول بودن بدین شکل زمینه چنین کودتایی رو ایجاد کردن، ولی این یک بحث حقوقی نیست بلکه یک تجزیه و تحلیل سیاسی است.
حالا چه گزینه دیگری ارتش داشت در شرایطی که ممکن بود عصبانیت مردم به بلبشو بیانجامه و حتی کسانی که الان از دولت بازداشت شدن و خود محمد مرسی در شرف خطر بیشتری قرار بگیره و حتی خود کشور، گزینه دیگری برای ارتش باقی مونده بود؟
به نظر من تلاش بیشتر، مشکلات زیادی وجود داشت، تردیدی نیست که محمد مرسی به سبب امتناع اونها از همکاری کردن با نیروهای مخالف و به طور کلی باز کردن رژیم انتقادات زیادی مطرح بوده، ولی مسئله اساسی اینه که این بطمه بزرگی به روند دموکراسی نه تنها در مصر بلکه در قالب کشورهای عربی میزنه، برای اینکه واقعیت امر اینه که اسلام گرایان اخوان المسلمین در مصر یک نیروی قابل توجه اجتماعی هستند. تحمل این نیروها با نیروهای سکولار پیشرفت ایجاد دموکراسی در اون کشور، حذف اینها در حال حاضر نتیجه منفیش اینه که میتونه حداقل بخشی از نیروهای اسلامگرا رو به این نتیجه برسونه که دموکراسی نمیتونه راه حل پیشرفت ایدئولوژیک ما باشه و بازگشت به استفاده از خشونت و ترور که در گذشته اخوان المسلمین وجود داشته مورد تایید بخشی قرار میگیره. تردیدی نیست که مشکلاتی که در اونجا ارتش و یا نیروهای دیگه سعی بیشتر میبایست بکنن که حتی اگر بهایی داشت، بهای پرداختن تحمل مرسی تا 2 سال یا 3 سال دیگه به نظر من الزاماً نمیتونست بدتر از تحمل نتایج کودتا برای آینده دموکراسی در مصر باشه.
آقای حسین علیزاده، شما از نزدیک شاهد رویدادهای مصر بودین، در دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر کار میکردین، تا چه حد اقدام ارتش و مخالفان مرسی گره‌گشای بحران سیاسی مصر؟
یک گره ای رو گشودن و گره کودی به مملکت زدن در مصر. درسته حالا پرونده آقای مرسی رو نگاه کنیم که ایشون چه کارها کرد و چه تخلفهایی کرده، اما مگه دموکراسی لوازمی نداره؟ به هر حال شما در دموکراسی کسی به قدرت نیست که شما نمیپسندیدش. من میخوام مثال بزنم، اگر که قرار باشه در بزرگترین دموکراسی جهان یعنی هند که حدود 1 میلیارد جمعیت داره، حالا شما چقدر پای صندوق رای میرن، اگر رئیس جمهوری انتخاب شد و قرار شدش که اعتراض بکنن و بعدا مردم بیان توی خیابان میلیونی بیستن و ارتش هم بیاد همین اقدام رو انجام بده که وقت بخشی از مردم ناراحت باشن، خب مثلا چه اتفاقی خواهد افتاد در یک کشور میلیاردی که چه خونریزی ها خواهد بود؟ آنچه در مصر اتفاق افتاد، اگر چه آقای البرادعی پشتش هستش، اگر چه شیخ الازهر پشتش هستش، اگر چه رئیس قبطی ها پشتش هستش، اگر چه آقای عمرو موسی پشتش هستش، به هر حال یک بردی برای گروهی از جامعه مصر، گروه بسیار بزرگی بودن، 2 میلیون امضا جمع کردن، 10 میلیون به خیابون آوردن، بردی برای گروهی بوده که الان دیگری احساس ضرر میکنه، یک گره کوری خورده. از این دفعه هم دیگه جوجه فرهنگ به درستی گفتن هر رئیس جمهوری به قدرت برسه اپوزیسیون خواهد داشت، اپوزیسیون تو خیابون راه میفته، جمعیت میلیونی هم با خودش میاره و بعدا میگه ارتش هم باید طرفداری از من بکنه. وضعیت نبنید سابقه اخوان المسلمینی که تیراندازی به آقای جمال عبدالناصر کردن، ترور کردن، یه مرتبه ترور ناموفق، این گروه توانایی این رو داره که یک جریان زیرزمینی بشه، دست اسلحه ببره و کشور رو به آشوب بکشه. گلگره کوری به مصر خورده شده.
آقای صدری، در میان مخالفان مرسی هم محمد البرادعی چهره شاخص سکولار مصر که آقای علیزاده بهش اشاره کردن هست، هم مسیحیان قبطی و هم حزب سلفی نور. تضعیف مرسی سبب تقویت سلفی ها شده یا تضعیف اونها؟
مورد مسئله سلفی ها خیلی خیلی مسئله اساسیه. این آقای مرسی و حزب اخوان المسلمین مرتکب خیلی اشتباهات شدند، نه اینکه البته این اشتباه ها تبرئه بکنه کودتا رو، ولی یکی از مهمترین این اشتباهات این بود که به قول حافظ باده به مفتسب شرع خوردند و اونها هم باده رو خوردند و سنگی به جام اینها انداختند. این سلفی ها اخوان رو در یک رقابتی انداختند برای روح اسلام و اینها رو به یه وضعی کشوندند که به جای اینکه بیان و یک حکومتی رو تشکیل بدن، اوضاع رو درست بکنن و رفاه ایجاد بکنن، آرامش ایجاد بکنن، پرداختن به مسئله قانون اساسی و ادخال شریعت در قانون اساسی، به جای اینکه برن به سمت یک نوع سیاست پسا اسلامی که ما در تونس مثلا میبینیم یا در ترکیه میبینیم، اینها اومدن میل کردن به این سلفی ها و سلفی ها هم این حرکت اونها رو جدا کرد از اون جمعیتی که اینها رو به قدرت رسونده بود و همون جمعیت باز میبینیم که اومدن و دوباره اینها رو از قدرت برداشتن. این اشتباه بزرگ ایدئولوژیک اخوان بود که میل کردن به سلفی ها به جای اینکه میل کنند اون نوع اسلامیسم که در کشورهای همسایه‌شون به موفقیت انجام میده. و الان متاسفانه این خطر وجود داره، همونطور که آقای علیزاده فرمودن، که در همین جهت رادیکالیزه شده حرکت کنن، حقد و کینه جامعه رو به دل بگیرن و همون بلایی رو به سر مصر بیارن که در جریان الجزایر 1992 اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن 200,000 نفر انسان در یک جنگ بسیار غیر انسانی و وحشتناک بین نیروهای سکولار و نیروهای اسلامیزه اتفاق افتاد اونجا. اینی که ما در موقعیت خیلی خیلی خطرناکی هستیم، احتمال داره که طرفین عاقلانه رفتار بکنن و احتمال هم داره که رادیکالیزه بشه، طرفین همدیگه رو ترد بکنن و ما به سمت یک نوع جنگ داخلی پیش بریم.
آقای فرهنگ، الان آقای صدری هم از امکان بروز خشونت صحبت کردن، در این حال اینکه در رو باز گذاشتن برای حل مسالمت‌آمیز مسئله، و شما هم در نوبت پیش به مقایسه ها با موارد مشابه اشاره کردین. از حالا این مقایسه ها میان وضع کنونی مصر و وضعیت 22 سال پیش الجزایر آغاز شده که آقای صدری هم اشاره کرد بهش. در الجزایر دخالت ارتش در ملغای